رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر برای به شنوندگان ارجمند. نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیوم پور معرفی میکنم. امروز دوشنبه 28 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 صبح است و در شهر دوشنبه 8 سحر. این نشر مجله بامدادی را هم با چشم‌انداز به رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. این صبح در شرق ژاپن با زمین لرزه رخ داد که نیروی آن به 6.5 درجه جدول ریختر برابر بود. پیمان نتایج روی قطعنامه شروع امنیت سازمان ملل متحد عاید به لیبیا را بر دوش می‌گیرد و سازمان عفو بین الملل درباره کاهش حکم اعدام در کشورهای عالم در سال 2010 خبر داد. مشروع خبرها. صبح امروز در شرق ژاپن با زمین لرزه رخ داد که نیروی آن با 6.5 درجه جدول ریختر برابر بود. درباره آسیب دیدگان و خرابکاری های این آفت طبیعی هنوز اطلاع نرسیده است. خدمات گیولوژی آمریکا به مقامات ژاپن توصیه نمود که مردم را از خطر سونامی آگاه سازند. دیروز در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن که از زمین لرزه مدهش آسیب دیده است، بالاترین سطح رادیاسیا شروع از 11 مارس ثبت شد. بر پایه نوشته خبرگزاری ها، در آبهای ریاکتور دوم نیروگاه سطح رادیاسیا نظر به نشاندادی معمولی 100 هزار برابر بیشتر بوده است. پیمان ناتو مسئولی تطبیق همه بخش‌های قطعنامه شروع امنیت سازمان ملل متحد عاید به لیبیا تعیین شد. در نشست نمایندگان 28 کشور عضو پیمان در بروسل گفته شد که از این به بعد ناتو همه عملیات از جمله ضربه‌های هوایی به خاطر دفاع مردم آسایشته از حمله نیروهای معمر قذافی را بر دوش می‌گیرد. در این باره دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن اظهارات پخش کرد. تا امروز مسئولیت برگزاری عملیات نظامی در لیبیا که در آن 11 کشور عضوی ائتلاف بین‌المللی شرکت دارند بر عهده ایالات متحده بود. در شهرهای گوناگون سوریه شروع از روز جمعه بیش از 40 شرکت کنندگان نمایشی اعتراضی ضد حکومتی بازداشت شدند. در این باره سازمان حقوق بشر سوریه مقرش در لندن خبر داد. با اطلاع سازمان امنیستی انترنشنال یا عفو بین‌الملل در سوریه در مجموع 93 مخالف حکومت بازداشت شدند. حامیان حقوق بشر خبر دادند که بر اثر برخوردها با کارمندان پلیس بیش از 120 تن از اعتراضگران کشته شدند. مقامات سوریه هلاکت تقریبا 30 نفر را تایید کردند. نمایش اعتراضی در سوریه دو هفته پیش شروع شدند. تظاهرگران اصلاحات عمیق سیاسی و اجتماعی را طلب دارند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در مصر از ترکش در یک لوله انتقال گاز جلوگیری شده. به نوشته خبرگزاری ها، توسط این لوله از سال 2008 به این سو مواد سوخت به اسرائیل و اردن انتقال می‌یابد. دو ماه قبل هم در همین لوله بر اثر تخریب کاری افراد نامعلوم انتقال گاز متوقف شده بود. در مصر بسیاری ها از آن ناراضی هستند که بر پایه قرارداد گاز به اسرائیل با قیمت امتیازدار فروخته می‌شود. هفته گذشته وزیر نفت مصر عبدالله غارب اظهار کرده بود که مذاکرات با مقامات اسرائیل در رابطه با تغییر شرطهای این قرارداد ادامه دارد. سازمان امنیستی انترنشنال یا عفو بین‌الملل درباره کاهش حکم اعدام در کشورهای عالم در سال 2010 خبر داد. در گزارش اخیر این سازمان گفته شده است که سال گذشته در مجموع 527 نفر اعدام شدند، در حالی که یک سال از این پیش تعداد افرادی با حکم دادگاه به قتل رسیده 714 نفر بود. با این آمار تعداد اعدام شدگان در چین وارد شده است. پکن اطلاع درباره اجرای حکم قتل را آشکار نمی‌کند. بر پایه اطلاع حامیان حقوق بشر، سال 2010 در ایران 252 نفر، در کره شمالی 60 نفر، در یمن 53 نفر، در آمریکا 46 نفر و در عربستان سعودی 27 نفر اعدام شدند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف هواپیما توفه کرد. به اطلاع خبرگزاری ایرنا، قیمت این هواپیما پیمای خورد که مگه دو جای نشست دارد 130 هزار دلار امریکایی است. توفه نوروزی را احمدی نژاد با بردی محمدوف در فرودگاه شهر تهران اهدا نموده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این رویدادها شما را در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. با این نشانه های سامانه اینترنتی ما انگوش بزنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اما قبل از اون که به ادامه برنامه برویم، بیاید همراه ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. مرکزهای هواشناسی خبر می دهند که امروز در شهر دوشنبه در نیمه اولی روز باران می بارد و اما بعدن هوا صاف و آفتابی خواهد شد، از 12 تا 17 درجه گرم می شود. در خوجند نیز هوا ابری و باران است. حرارت هوا تا 17 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در شهر قرغان‌تپه در نیمه اولی روز باران می بارد تا 12 درجه گرم می شود. در شهر خاروق برف می بارد و آن بعدن به باران تبدیل می یابد. هوا تا 4 درجه گرم خواهد شد. خوب، این نگاه کوتاهی بود به وضع هوای تاجیکستان و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. فوکوشیما منبع رادیاسیون بی سابقه. وضع در این نیروگاه هسته‌ای از زمین لرزه آسیب دیده مردم ژاپن را هرچی بیشتر نگران میکند. انتخابات بدون انتخاب. چرا احزاب مخالف حکومت قزاقستان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سرپیچی نمودند؟ و خارجیان از تماشای طبیعت تاجیکستان لذت میبرند. آیا جهانگردی محیط زیستی در کشور امکان رشد دارد؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالبی جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهند شد. از ژاپن، از محل صدمه در نیروگاه هسته ای فوکوشیما اطلاع پر از اضطراب می‌رسد. دیروز مقامات تایید کردند که در اینجا بالاترین سطح رادیاسیون شروع از 11 مارس ثبت شده است. در آب‌های ریاکتور دوم نیروگاه سطح رادیاسیون نظر به نشان داده معمولی 100 هزار برابر بیشتر است. از این پیشتر هم درباره 10 میلیون بیشتر بالا رفتن سطح رادیاسیون در این ریاکتور خبر داده و گفته می‌شد کارمندی که سطح رادیاسیون را می‌سنجید بلافاصله از آنجا فرار کرده است و اما بعداً رهبران نیروگاه این خبر را تکذیب نمودند. در همین حال برخی متخصصان وضع در نیروگاه را از این هم بدتر ارزیابی میکنند. با تایید کارشناسان، این حال هم در آبهای بحری نزدیکی های فوکوشیما ماده های رادیواکتیو نظر به دوره پیش از صدمه 1850 برابر بیشترند. گفته می شود که آب و برخی مواد غذایی در شهر توکیو که 240 کیلومتر دورتر از نیروگاه واقع است با مواد رادیواکتیو آلوده شدند. در یک صحبت با خبرنگاری مقیم پایتخت ژاپن نازآفرین، نخست از او سوال کردیم که آیا مواد رادیواکتیو در قبرهای آبرسان توکیو کم نشده است؟
در حال حاضر هم باز آلودگی داره، البته آلودگیش به قدری نیستش که برای بزرگ سالان خطری بخواد داشته باشه. قاعدتا اینجور که اعلام کردند گفتن برای نوزادان و زیر یک سال خطرناکه، که البته باز همون رو گفتن که الان دیگه مشکل خاصی نداره. اما به هر حال سبزی ها و گیاه های برگی که خوراکی هستن اونا باز در ترکیه آلوده شدن و اونم گفتن که ممنوع خوردنش.
و ما وضع در توکیو و روحیه مردم امروزها چگونه است؟
ببینید، دیگه کسانی که موندن دارن سعی میکنن که یه جوری شرایط رو برای خودشون عادی کنن، چون به هر حال کسایی که موندن افرادی بودن که به هر حال به هر دلیلی یا مشغولیت کاری که دارن یا خانواده یا هر دلیلی که هستش نمیتونستن یا نمیخواستن برن و خب دارن سعی میکنن که یک جوری روحیه بگیرن و زندگی رو به هر حال به سختی نگذرونن. اما خب به هر حال شرایط استیبل به قول معروف خودمون نیستش و هر روز ما منتظر یک خبر جدیدی هستیم و خب به هر حال زلزله که میاد و پس لرزه ها هم حالا بیشتر در همون مناطقی که مثل زلزله اومده اتفاق میفته، مرکزش اونجاست. ولی خب به هر حال ما هم تو توکیو حس میکنیم. میگم به هر حال به دولت ژاپن اعتماد داریم و اعتماد کردیم، گفتیم که به هر حال اطلاع رسانشون جوری هستش که غالبا باید درست باشه. امیدواریم که به هر حال تو توکیو اونجوری که میگن خطر جدی نباشه، داریم رعایت میکنیم به هر حال، مثلا موقعی ماسک میزنیم و یا اینکه خب میگن آب آلوده است مصرف نمیکنیم یا سبزی آلوده خب استفاده نمیکنیم. امیدواریم در آینده وضعیت به هر حال باید هر چه سریعتر درست بشه، چون که شرایط با همین وضعیت خود بمونه خب خیلی خطرناکه.
بله، و خانم نازافرین، شما البته از وضع مردمی از فوجیا جان به سلامت برده یه مناطق آسیب دیده هم آگهید، آنها چه حال دارند؟
به شدت هوا سرده، توی اون سرما سوخت ندارن، از گفتن از خونهاشون بیرون نرن، وقتی از خونهاشون بیرون نرن اصلا نمیتونن چیزی هم تهیه بکنن و میگم میزان بسیار آلودگی رادیواکتیو زیاده اونجا، تشعشع زیاده، خاصن توی مدت زیادی توی این شرایط موندنش اصلا برای سلامت ضرر خیلی زیادی داره. حالا به هر حال افرادی هم که بی خانمان شدن، اونا هم که حالا مشکلات بسیار بیشتری دارن دیگه، به جز اون آلودگی و تشعشعات رادیواکتیو، حتی از نظر مواد غذایی، حتی یه پتو در مزیرن. مشکلاتی که مردم اونجا دارن شاید مثلا هیچ وقت کسی فکر نکنه که تو ژاپن هم ممکنه که همچین اتفاقی بیفته. هیچ کدوم از ما شاید تصور نمی‌کردیم که چنین بلای طبیعی اینجا به وجود بیاد، یه مثل سونامی باشه که به همچین خسارتی به بار بیاره و چنین تخریبی بکنه. مردمی رو ببینیم که واقعا محتاج کمک شدن و مردم به کشورهای دیگه دارن کمک میکنن. هیچ کس فکرشو نمیکرد که ژاپن که روزی محتاج این کمک ها بشه، ولی خب واقعا در این شرایط هم مردم الان.
تشکر نازافرین، خبرنگار مقیم توکیو بود که با ما درباره اوضاع در پایتخت ژاپن و مناطق بر اثر زمین لرزه و سونامی آسیب دیده صحبت میکرد.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارتی سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موجهای کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. مجله خبری را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیراً حکومت تاجیکستان آمادگی کشور برای پیوستن به اتحادیه گمرکی را اعلام داشت. با این اتحادیه در این حال سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان شاملند. پیشنهاد عضویت به این اتحادیه از سوی تاجیکستان که در یک سال اخیر رئیس دوره اتحادیه دولت‌های مشترک المانوف را بر عهده دارد، اخیراً در یک همایش بین‌المللی اقتصادی در شهر مسکو دوباره مطرح شده است. گزارش عبدالقیوم قیوم‌زاد، همکار ما در شهر دوشنبه.
پیوستن تاجیکستان به اتحاد گمرکی کشورهای مشترک المنافع امکان می‌دهد که اقتصاد این جمهوری به پیشروی‌های نظررس و قابل ملاحظه دست یابد. سیرحمان نظریوف، معاون وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان، می‌گوید عضویت در این اتحادیه از آن جهت برای تاجیکستان مهم است که موانع موجود سرحدی برای گردش مال و داد و ستد از بین برود. افزون بر این، میزان بالای مالیات و باج‌های گمرکی در مرز ها کوهش می‌یابد و این امکان فراهم خواهد کرد تا در بازارهای تاجیکستان محصولات ارزان‌تر وارد شود.
کوشش کردیم که با اتحاد گمرکی داخل شویم. داخل شدن این یک اقتصاد ما را یک عامل های مثبت هم می‌تواند، از اون جمله این مانع هایی که در خود سرحدات این کشورها هستن، این مانع ها برداشته میشن و این با افزودن گردش مال آورده میرساند و اینچنین در وقت تحویل مال ها هم ارزش تحویل مال ها هم کم میشود. موافق حساب متخصصان تا 15% همین مجموع محصول داخلی هم زیاد شدنش ممکن.
اما برخی از اقتصادشناسان تاجیک با اینکه عضویت تاجیکستان به این اتحادیه را یک امر ضروری و ناگزیر می‌حسابند، بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که تاجیکستان باید با شرط‌های خود وارد این سازمان شود. حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک می‌گوید پیوستن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی کشورهای اسنگه در دراز مدت برای تاجیکستان مفید خواهد بود، زیرا بر پایه شرایط این اتحادیه کشورهای پیشرفته آن موظفند که کشورهای عقب افتاده را با فناوری‌های معاصر کمک کنند، و از طرف دیگر با توجه به آن که معیار یگانه گمرکی شرط دیگری موجودیت این اتحادیه است، وارد شوی اموال از کشورهای غربی به تاجیکستان آسان‌تر و ارزان‌تر می‌شود. اما با عقیده این دانشمند تاجیک، از بس که در حال حاضر حجم واردات از صادرات در تاجیکستان بیشتر است، درآمد بودجه از حساب اموال وارد شونده کاهش خواهد یافت.
از نظر منفیت‌های پرسپکتیوی داخل شدن به همین فضای یگانه گمرکی برتری خیلی زیادی دارد، اما از نظر منفیت‌های جاری ما ضرر می‌بینیم و وظیفه از آن عبارت است که پاره کنیم که در بین همین منفیت‌ها یک پیوستگی وجود داشته باشد و این مسئله را تنها با راه بلند برداشتن ثمرناکی سیاست‌ها در تاجیکستان و بهتر کردن هر گونه تناسب‌ها و استفاده‌بران ذخیره‌ها حل کردن می‌کنیم.
و اما سیرحمان نظریوف معاون وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان میگوید تاجیکستان تنها در آن صورت میتواند عضو این اتحادیه بشود که با یکی از کشورهای عضو آن همسرحد باشد. از این رو میگوید آقای نظریوف عضویت تاجیکستان با وارد شوی قرقیزستان به این اتحادیه بستگی دارد. این هم در حالی است که در نشستی برگزار شده در شهر مسکو قرقیزستان نیز درخواست مشابه را مطرح کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان که روز 3 اپریل برگزار می شود ظاهرا جوابگوی طلبات انتخابات آزاد و عادلانه است. در آن 4 نامزد رئیس جمهور فعلی نورسلطان نظربایف و 3 داوطلب از حزب های دیگر شرکت می کنند. ولی هرچند تا این معرکه سیاسی کمتر از یک هفته دیگر باقی مانده است، یگان شور و شوق پیش از انتخاباتی احساس نمی شود. نورسلطان نظربایف 70 ساله بیش از 20 سال باز در صدر این جمهوری سرشار از مواد سوختی آسیای مرکزی است و اصلا به معرفی نیاز ندارد. بعدی رد نظرخواهی تمدید دوری ریاست جمهوری نظربایف تا سال 2020 دفتر ریاست جمهوری پیشنهاد کرد که انتخابات پرزیدنتی یک سال پیش از مهلت یعنی 3 اپریل سال 2011 دایر شود. با گفته کارشناسان 3 داوطلب باقی مانده با پیروزی خود باور ندارند، حتی بعضیشان روی راست میگویند که جانبدار پیروزی نظربایف هستند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا بعد آموزش فضای پیش از انتخاباتی قزاقستان 2 هفته قبل از این معرکه سیاسی گزارش تهیه نموده در آن تاکید کردند که در قزاقستان فقط ترغیب یک نامزد و آن هم رئیس جمهور نظربایف با چشم میرسد و خلاص. همچنان ناظران بین‌المللی گفتند که تشکیل جماعت‌ها با محدودیت‌ها مواجه بوده، از راه برگزاری امتحان زبان قزاقی نامزدهای احتمالی کرسی ریاست جمهوری قزاقستان از سبقت برکنار شدند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان فقط 3 نفر، جنبول احمدبیکوف از حزب مردمی کمونیستان، مرس الیوسیزوف از جنبش محیط زیستی موسوم به طبیعت و پیشوای حزب وطن پرستان غنی قاسموف را رسما به حیث داوطلبان کرسی پرزیدنتی نام‌نویس کرده است. میلس الیوسیزوف از سال 2005 به این سو در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سبقت کرده و همیشه ناکام شده است. او از ابتدا تاکید میکرد که هدفش از شرکت در این معرکه آشنا ساختن مردم با مشکلی های محیط زیستی قزاقستان است. نامزد دیگر غنی قاسموف که نیرومندترین رقیب نظربایف به شمار می‌رود، ابراز داشته است که او از رهبری نظربایف الهام می‌گیرد. نامزد سیوم جنبول احمدبیکوف فسوی شوریهان به حیث داوطلبی جدی ارزیابی نمی‌شود، زیرا حزب مردمی کمونیستان قزاقستان از پشتیبان‌های نظربایف می‌باشد. حزب‌های مخالف حکومتی قزاقستان، آزاد، آقژال و روحانیت از شرکت هم در انتخابات سرپیچی کردند. چند حزب دیگری مخالفین از جمله آلغا، آر روحق و حزب کمونیست رای دهندگان را به بایکوت یا تحریم این معرکه دعوت نمودند. رئیس حزب آلغای قزاقستان ولادیمیر کازلوف سبب دعوت تحریم را این گونه شرح داده است.
Мы призываем все демократические политические партии и движения, неправительские организации бойкотировать.
Мы همه حزب‌های دموکراتی و جنبش‌های سیاسی را به تحریم انتخابات پیش از مهلت 3 اپریل دعوت می‌کنیم. قبل از همه باید به شهروندان وضع واقعی فهمانیده شود و آنها از شرکت هم در آوازدهی خودداری کنند. آنها باید خلافکاری ها در دوره پیش از انتخاباتی و روز انتخابات را ثبت نمایند. ما از رای دهندگان قزاق دعوت میکنیم در انتخاباتی که انتخاب ندارد شرکت نورزند.
ما призываем всех казахстанских избирателей не участвовать в выборах без выбора.
شورای قزاق اندری چباتریوف میگوید در انتخابات گذشته نامزدهای مخالف با سبقت ریاست جمهوری وارد شده بودند ولی امسال این طور نشد. او میافزاید که سبب واقعی خودداری مخالفین از سبقت شاید در آن است که آنها از یک سو به پیروزی باور ندارند و از سوی دیگر میخواهند همه امکانات را برای انتخابات پارلمانی آینده سفربر کنند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنید و در ادامه مطالب فرهنگی و محیط زیستی و نوگونی های ورزش تقدیمتون میشود. مقامات مکزیک یک مجسمه خردی چند روز قبل هم در مزایده در فرانسه با قیمت بیش از 4 میلیون دلار فروخته شده را تقلبی خواندند. در وزارت مشترک وزارت امور خارجه و پژوهشگاه ملی آنتروپولوژی و تاریخ مکزیک گفته شده است که این مجسمه یادگاری فرهنگ زمان مایا نیست، با دوره تو مستملکه اسپانیا شدنی مکزیک تعلق ندارد و آن را سالهای اخیر ساختند. در مزایده در فرانسه گفته شده بود که این مجسمه بلندیش 165 سانتی متر محصول دست هندوان مایا می باشد که تا ورود اروپایی ها به قاره امریکا می زیستند. وزارت امور خارجه مکزیک اظهار نمود که متخصصان پژوهشگاه ملی آنتروپولوژی و تاریخ مکزیک تصویری همه 207 یادگاری تاریخی در مزایده در فرانسه گذاشته شده را آموختند و به نتیجه رسیدند که 67 تای آنها تقلبی بودند. و اما مسئول مزایده پاریس الکساندر جیکلو گفت مجسمه سرباز با سپر و تبر هنوز سال 1976 همه طرف آموخته و سنجیده و در معرض نمایش گذاشته شده بود. تا امروز با گفته یه جیکلو نفری از متخصصان با اصل بودن این یادگاری باستانی شبه نکردند. در تاجیکستان که دشت و دمن سرسبز، کوههای سربافلاک و چشمه و رودخانه ها با آب زلال دارد، سالهای اخیر جهانگردی اکولوژی یا محیط زیستی رشد کرده است. گفته می شود بیشتر سیاحان محض برای تماشای طبیعت نادر و ناتکرار به تاجیکستان می آیند. یک ویژگی جهانگردی محیط زیستی بازان است که سیاحان خارجی در منزل های مردم محلی زندگی می کنند. گزارش معصوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند در این موضوع.
جمشید یوسوپوف رهبر اتحادیه رشد توریسم زرافشان در نمایشگاه و آزمون سیاحی آلمان در هیئت تاجیکستان شرکت کرده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت در تالار نمایشگاه برلین آلمان 10 شرکت از جمله 65 شرکت سیاحی تاجیکستان برنامه های خود را جهت رشد سیاحی در این کشور به معرض نمایش گذاشتند و بستن شرطنامه های همکاری با برخی از شرکت های سیاحی جهان از جمله از کشورهای آلمان، گالاندیا، شویسریا و پاکستان از دستاوردهای مهمی شرکت های سیاحی تاجیکستان در این نمایشگاه بوده است. اتحادیه رشد سیاحی زرافشان یک سازمان جمعیتی است که طول 4 سال فعالیت و همراهی 100 خانواده محلی سیاحان خارجی را پذیرایی و سیاحت آنها را به جایهای دیدنی تاجیکستان عمدتاً زرافشان و بدخشان راه اندازی می کند. جمشید یوسوپوف در شرح آن که چرا سیاحی اکولوژی نامیده می شود گفت:
این نمودی توریسم همین است که ما قریب که مهمانخانه دولتی را استفاده نمی بریم، برای آنکه ما در خانه های شخصی جایگیر می کنیم که علاوه ما خودمون تیار کردیم، مدتی 4 سال حالات های سنیتری هیگینی را خوب کردیم. یک کریتیر را داریم که هر یک خانه این را دارد.
فرق عمده فعالیت اتحادیه مذکور از شرکت های دیگری سیاحی تاجیکستان این بود است که 90% درآمدی که به دست می آورند به خانواده های پذیرای مهمانان و سیاحان، آموزش و بالا بردن سطح خدمت رسانی آنها و برگزاری معرکه های اکولوژی مصرف می شود. در سال گذشته 2010 اتحادیه رشد سیاحی زرافشان 320 سیاح خارجی را از گوشه و کنارهای مختلف جهان قبول و با یادگاری های تاریخی و جایهای دیدنی این منطقه آشنا کرده است. به گفته گنجینه روحولوا، رهبر شورای رشد سیاحی در پنجکنت، موضع‌های سرزم باستانی، پنجکنت کوهنه، فاندریا و اسکندرکول، کولهای کوهستان زرافشان از قدمجایهای اصلی سیاحان خارجی در این منطقه است. عبدالرسول شریف بدلوف، رهبر شرکت پنجکنت این تور، مؤلف کتاب پنجکنت شهر سیاحی به زبان روسی، میگوید سیاحان خارجی به سفر منطقه های سیاحی تاجیکستان از جمله زرافشان شوق و رغبت زیاد دارند، اما بستگی مرز از سوی سمرقند ازبکستان، نبود راه های یگانه با قبولگاه های سیاحان از عمدترین مشکل است که رشد سیاحی را در این منطقه باز می دارد. وی افسود:
پیش از همه باید که ما کادرهای بلند اختصاص داشته باشیم که ما اونها را توانیم که به مرشدت های کوهی معرفی کنند، اونها تاریخ و تمدن و امروز آینده تاجیکستان فهمانده توانند.
در این رابطه جمشید یوسوپوف، رهبر اتحادیه رشد سیاحی زرافشان، میگوید تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی و توریسم در این کشور در چند سال اخیر تعداد کشورهایی را که شهروندانش به آسانی می توانند ویزه تاجیکستان را دریافت کنند از 68 تا بیش از 80 بالا برده است. وی افزود بسیار سیاحان خارجی خوش دارند زمانی بود و باش در منزلهای سنتی تاجیکان بسر برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بالا روی توجهی سیاحان خارجی به طبیعت زیبا و ناتکراری تاجیکستان و اکنون از نوگونه های ورزش. فوتبال‌بازی دسته میلان ایتالیا جنارو گاتوزو شاید در حیات دسته زنیت سنگ پیتربورگی روسیه بازی کند. با نوشته سامانه فوتبال ایتالیا، گاتوزو این حال از حیات اساسی میلان بیرون مانده است و هم در این تیم باقی ماندنش زیر سوال است. قرارداد این فوتبال‌باز با دسته میلان ماه ایون سال 2012 پایان می‌یابد. تابستان سال گذشته چند دسته از انگلیا، قطر و روسیه طلبگار گاتوزو شدند، اما در نهایت او در دسته خود باقی ماند و اکنون مربی تیم زنیت لوچانو اسپالتی با گاتوزو توجه ظاهر کرده است. و بار دیگر یادآور میشیم که جنارو گاتوزو در حیات دسته منتخب ایتالیا سال 2006 چمپیونی جهان شده بود. و با این گزارش شنوندگان ارجمند، نشر سیم و نهایی بخش خبری مجله بامدادی پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که با ما خواهید ماند.
سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، مباقی ما پری می آید، امروز سبز بناز می آید، محرم راز می آید، مباری دل بری می آید، امروز سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبت پر می کند از سینه ما، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، مکاج افسری می آید، امروز سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید،
رادیوی